مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، نفقه، بخش سوم. در دو قسمت قبلی بحث مربوط به نفقه رو کاملا با همدیگه بررسی کردیم. متوجه شدیم قانون چطور نفقه رو تعیین کرده، چه موارد و مصادیقی جزء نفقه است. در این حال متوجه شدیم که از نظر قانونگذار و به تبع فقه شیعه نفقه چطور تعریف میشه. بریم ببینیم به صورت عملی در دادگاه‌های ایران چه میگذره. میخواییم با همدیگه سری بزنیم به دادگاه‌ها، ببینیم اگر بین زن و شوهر اختلافی در خصوص نفقه به وجود بیاد، مثلا زن دادخواست بده که شوهرش نفقه نمیده، یا مرد بیاد در مقابل یه دادخواستی بده بگه زنم تمکین نمیکنه پس من نفقه نمیدم. ببینیم به صورت عملی در دادگاه چه اتفاقی میفته. فرض کنیم شیرین و فرهاد با هم دیگه ازدواج کردن. از شب عروسی شیرین و فرهاد با همدیگه زیر یه سقف زندگی کردن، اما اختلافات زن و شویی بینشون ایجاد شده و یکی از اون موارد نفقه است. شیرین دادخواستی رو تقدیم دادگاه میکنه و مدعیه که فرهاد نفقه نمیده و درخواست میکنه این نفقه معوقه بهش پرداخت شه. اینجا دادگاه چطور رسیدگی میکنه؟ اولین نکته‌ای که دادگاه‌ها در این خصوص بهش مراجعه میکنن اینه که شیرین و فرهاد آیا زیر یک سقف زندگی کرده اند یا نه؟ جواب اینجا مثبته. بلی، این دو نفر زیر یک سقف زندگی میکنن در یک خانه. شیرین خانه رو ترک نکرده و حالا درخواست نفقه معوقه شو داره. دادگاه در این صورت فرض رو بر این میگیره که شیرین تمکین عام و خاص کرده، یعنی هم ریاست فرهاد رو بر خانواده پذیرفته. چرا؟ چون اومده با فرهاد داره زیر یه سقف زندگی میکنه، از خانه خارج نشده بره یه جای دیگه زندگی کنه. این نکته اول. پس دادگاه فرض رو بر این میگیره که تمکین عام صورت گرفته، اما در این حال در عرف در اکثریت خانواده ها، زن و شوهرها، وقتی زن و شوهر زیر یک سقف زندگی میکنن به تبع رابطه جنسی هم با هم دارن. دادگاه در این صورت فرض رو بر این میگیره که شیرین تمکین خاص هم کرده، یعنی رابطه جنسی با فرهاد داره. بنابراین تا اینجای کار از نظر دادگاه تردیدی وجود نداره که شیرین از فرهاد تمکین میکنه و فرهاد باید نفقه شیرین رو بده. به عبارت دیگه شیرین در این حالت نیازی به اثبات تمکین خودش نداره. دادگاه اونو فرض میگیره. اصل اینه که تمکین صورت گرفته. البته اگر عقد ازدواج دائمی باشه ها. اگر عقد ازدواج موقت باشه یا همون صیغه، بحث دیگری است که اصلا در صیغه ما نفقه نداریم مگر اینکه توافقی باشه. بحثشو قسمت قبلی با همدیگه داشتیم. خب حالا اینجا فرهاده که باید بیاد در دادگاه ثابت کنه که شیرین ناشزه است. تعریف ناشزه رو هم با همدیگه بررسی کردیم. ناشزه یعنی زنی که تمکین نمی کنه، تمکین عام نمی کنه، حرف گوش نمی کنه، اطاعت نمی کنه، یا رابطه جنسی نداره، تمکین خاص نداره. در این گونه موارد که با هم دیدیم تقریبا اختلافی بین دادگاه های ایران نیست. حالا اگه فرهاد تونست ثابت کنه که شیرین اطاعت نمی کنه یا رابطه جنسی نداره، اون موقع دادگاه تصمیم دیگه ای می گیره، به شرط اینکه فرهاد دلیل محکمه پسند داشته باشه. خب پس تا اینجا بحث کاملا روشنه. حالت بعدی وضعیتیه که شیرین و فرهاد زیر یک سقف با همدیگه زندگی نمی کنن. مثلا شیرین رفته خونه پدر مادرش یا برادر خواهرش یا هر جای دیگهی غیر از خانه شوهر، غیر از خانه فرهاد. همین اول کار یه چالش بزرگ پیش روه. دادگاه ها میرن سراغ این سوال تعیین کننده. اولین سوالی که از شیرین و فرهاد می کنن اینه که آیا شیرین به دلیل موجه از خونه رفته بیرون یا بی دلیل تمکین نکرده و از خونه خارج شده؟ این سوال رو باید در دادگاه جواب بدن. جهت یادآوری، اگه یادمون باشه تو قسمت قبلی با هم بررسی کردیم. شاید شیرین یه دلیل موجهی داشته باشه که خونه رو ترک کرده. درسته که قانون مدنی ایران، نظام قضایی ایران معتقده که زن باید در مسکنی که شوهرش تعیین کرده اقامت کنه. اما ماده 1115 قانون مدنی اگه یادتون باشه میگفت اگر احتمال خطر جسمی، مالی، حیثیتی، آبرویی برای زن وجود داشته باشه، اگر این خطرها محتمل باشه، زن میتونه بره یه مسکن جداگانه انتخاب کنه. در این موارد زن برای انجام ندادن وظایف زناشوی خودش یه دلیل قانونی داره. بنابراین فرهاد نمیتونه ادعا کنه که من نفقه نمیدم. زن از نفقه محروم نمیشه. فرهاد باید بیاد و نفقه شیرین رو بده. در واقع نقطه قانونی همینجاست. پاسخ به این سوال، دلیل موجه قانونی و شرعی برای خروج شیرین از خانه که میتونه مسیر پرونده رو برگردونه. دادگاه ها از اینجا شروع میکنن. نظرات فقهی هم از همینجاست که پررنگ میشه. قسمت قبلی با همدیگه بررسی کردیم. اگه شیرین بتونه در دادگاه ثابت کنه که یک خطر جسمی، مالی، حیثیتی براش وجود داشته و باید منزل رو ترک میکرده، اون موقع فرهاد محکوم میشه و باید نفقه بده. اما اگر دادگاه احتمال این خطر رو نپذیره، یعنی بگه نه شیرین هیچ در خطر نبوده، اینجا حکم بر علیه شیرین صادر میشه. یعنی نه تنها شیرین مستحق نفقه نمیشه، بهش نفقه پرداخت نمیشه، از طرفی دادگاه حکم میده که شیرین باید برگرده خونه فرهاد و حالا تمکین کنه. بحثش رو قسمت قبلی با هم دیگه داشتیم. برای اینکه این موضوع کاملا روشن بشه، بیاین با همدیگه بریم سراغ یه پرونده واقعی که از نظر من خیلی هم آزاردهنده است و هر موقع اینو بررسی میکنم، مثل پرونده‌ای که تو قسمت قبلی با همدیگه بررسی کردیم، ناراحت میشه آدم وقتی اینو میبینه. اما چاره‌ای نداریم، بریم ببینیم این پرونده چطور پیش رفته. این پرونده سال 1392 در شهرستان بهارستان از توابع رباط کریم تهران مطرح شده. این پرونده رو قسمت قبلی هم بررسی کردیم، اما این پرونده شاید جنبه‌های عملی‌تر بهتری داره که نشون میده بر طبق نظام قضایی و حقوقی ایران زن به هر علتی نمیتونه خونه شوهرش رو ترک کنه. از نظر دادگاه‌های ایران باید این دلیل خیلی جدی و مهم باشه و ممکن یه دادگاهی در تهران اینو بپذیره، مثلا در بوشهر یا بابل اونو نپذیرن. خب حالا بریم ببینیم چی بوده پرونده. فرهاد میاد یه دادخواستی رو به طرفیت شیرین میده و درخواست میکنه که شیرین به زندگی مشترک برگرده تمکین عام و خاص کنه. فرهاد در دادگاه ادعا میکنه که شیرین بی دلیل خانه رو ترک کرده، ادعا میکنه که شیرین ناشزه است. میگه من چند بارم اظهارنامه فرستادم که شیرین برگرده، بر نگشته و اومده وقتی که من خونه نبودم جهیزیش هم برده. و این نشون میده که شیرین در تمکین نکردن خیلی مصره. یعنی از نظر فرهاد هیچ شک و شبهه‌ای نیست که شیرین نمیخواد تمکین کنه. اگه یادتون باشه توضیح دادم که وقتی که زن خانه رو ترک میکنه اون موقع مسیر پرونده یه جور دیگه پیش میره. تا وقتی که زن در خانه است، بعد اگر درخواست تمکین بشه یا درخواست نفقه بشه مسئله طور دیگه ای بررسی میشه. شیرین در منزل نیست و خانه رو ترک کرده. شیرین یه وکیل خانوم گرفته. این وکیل توی دادگاه مطرح میکنه که همسر این آقا یعنی شیرین چندین نوبت به سختی از شوهرش کتک خورده و نیز پرونده‌ای هم در شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان داره، یعنی حدود ربات کریم تهران. شیرین در منزل مشترک با این آقا امنیت جانی نداشته و نیز شوهر شکاک می باشد و نهایتاً درخواست رد دادخواست خواهان را می نماییم. دادگاه میگه برای این ادعا چه دلیلی دارین؟ این خانم وکیل در دادگاه گواهی پزشکی قانونی شهرستان ربات کریم رو به دادگاه نشون میده. تو قسمتی از این گواهی پزشکی قانونی اینطور اومده، بهش دقت کنید. دو کبودی سمت چپ پیشانی مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت حادث گردیده است. این یعنی چی؟ یعنی بر اساس نظر پزشکی قانونی شهرستان ربات کریم تردیدی وجود نداره که این شوهر شیرین رو به سختی کتک زده. شکی نیست. وقتی که این خانم وکیل این گواهی پزشکی قانونی رو روی میز دادگاه خانواده قرار میده، دادگاه ربات کریم میگه خیلی خوب، ما هم قبول میکنیم که گواهی پزشکی قانونی درسته، فرهاد شیرین رو به سختی کتک زده. اما نظرش چیه؟ میگه این میزان و شدت این کبودی یا کتک کمه و دلیل نمیشه که با هر نوع ضرب و جرحی زن منزل شوهرش رو ترک کنه و از مرد بخوایم که نفقه‌ام بده وقتی زنش از خونه بی دلیل بیرون رفته. یعنی این دو کبودی کمه برای اینکه شیرین خونه رو ترک کنه. شعبه 5 دادگاه حقوقی بهارستان در ربات کریم اینطور رأی میده. صدمات وارده بسیار جزئی بوده و این اختلافات در زندگی مشترک گاهی اوقات اتفاق میافتد و این مسئله نبایستی باعث عدم تمکین زوجه یعنی شیرین گردد. با عنایت به اینکه زوجه یعنی شیرین باید در منزلی که شوهرش تعیین کرده است سکنا نماید، حکم به محکومیت زن مبنی به بازگشت به زندگی با فرهاد و تمکین عام و خاص از وی صادر و اعلام می نماید. شما خب ببینین، دو کبودی روی پیشانی و در کنار چشم شیرین ایجاد شده. این قاضی معتقده که نه، خب تو زندگی زناشویی اتفاق میفته. شیرین اینو نمیپذیره. وکیلش تجدید نظرخواهی میکنه. پرونده میره به شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران. خب قراره در یک دادگاه عالی‌تر با دو قاضی حرفه‌ای این موضوع بررسی بشه. در کمال ناباوری شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران اینطور رأی میده: زن دلیل یا دلایل موجهی برای تمکین کردن نداشته و اجازه ترک خانه را هم نداشته. دادگاه اظهارات شیرین را مبنی بر عدم امکان تمکین، یعنی اینکه خارج بشه از منزل، بلا دلیل تلقی کرده و حکم دادگاه بدوی را عیناً تایید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه این کتک خوردن با اینکه چند بار صورت گرفته، باز میزان آزار و ضرب و جرح به حدی نیست که شیرین بتونه خونه رو ترک کنه. مجوزی برای خروج نداره شیرین. نمیفهمم واقعا. حالا یه خاطره اینجا بگم براتون. این پرونده مال سال 92 حتما هم عیناً امروز هم اتفاق میفته. سال 1381 کارآموز وکالت بودم و در یه دادگاه خانواده این کارآموزی رو انجام میدادم. طبق ضوابطی که کانون وکلا داره باید مراجعه میکردم به اون دادگاه خانواده و نشون میدادم که در دادگاه حضور دارم. اتفاقا در میدان ونک یه دادگاه خانواده بود که اونجا میرفتم برای کارآموزی. یه حاج آقایی بود، یه روحانی بود که رئیس دادگاه بود و من اونجا کارآموزی میکردم. یکی از این هفته هایی که اونجا مراجعه کرده بودم، اون قاضی دادگاه اومد و خیلی ناراحت بود. گفتم حاج آقا چی شده امروز اینقدر ناراحتین شما؟ گفتش که واقعا سنگ رو سنگ بند نیست و خانواده ها داره از هم میپاشه و این چه وضعیه تو جامعه ما هست. و گفتم خب حاج آقا چی شده بالاخره؟ گفتش که این زنا تا مردشون یه چک تو گوششون میزنه صبح جلوی میز ما واستادن و طلاق میخوان و تمکین نمیکنن و بنیاد خانواده رو دارن از هم میپاشونن. خب حالا شوهرت یه چکی تو گوشت زده، چه اتفاقی میفته؟ اون لحظه متوجه شدم مشکلات قانونی یک طرف که قانون مدنی ایران تا چه حد میتونه مشکل زا باشه، از طرف دیگه نگاه این قضات، رأی قضایی که میدن و نگاه و تلقیشون از روابط زناشویی چیه. حالا وقتی این پرونده ها رو میخونیم، وقتی اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم، متوجه میشیم نگاه قانونگذار، نگاه فقها سرایت کرده به دادگاه ها. از نظر این دادگاه ها این نوع احکام قضایی نشون میده که تمکین نکردن دلیل خیلی محکمی میخواد. برای زنان یک دیوار بلند کشیدن که عبور از اون خیلی سخته. از نظر بعضی از این دادگاه ها هر ضرب و جرحی، هر کتک خوردنی دلیلی برای تمکین نکردن نیست. زن نمیتونه با یه ناراحتی کوچیک، البته از نظر دادگاه، خونه رو ترک کنه. که به نظر میرسه این مسئله کوچیکی نیست. وقتی که ضرب و جرح انجام میشه، حتی یک درگیری بدنی کوچیک ممکن از نظر جسمی و حیثیتی اون زن رو متلاشی بکنه و زن مجبور شه خونه رو ترک کنه. اما بعضی از قضات معتقدن نه، باید این کتک خوردن به حدی سنگین باشه که لابد یه نقص عضوی اتفاق بیفته. این نکته رو بگم، بعضی از قضات هستن، وقتی که وکالت میکردم خلافش هم دیدم، دادگاه‌هایی بودن همین ضرب و جرح رو دلیل محکمی برای تمکین نکردن میدونستن و رأی میدادن که شیرین خوب کاری کرده، از خونه بیرون رفته، حالا فرهاد نفقش هم پرداخت کنه. اینو خواستم توضیح بدم تا مسئله کاملا روشن بشه. بریم سراغ نکته آخر، ببینیم بعد از انحلال نکاح آیا نفقه باید پرداخت بشه یا نه. تو خیلی از کشورها پرداخت نفقه بعد از اینکه ازدواج پایان گرفت، منحل شد، ممکنه ادامه پیدا کنه. اما در حقوق ایران نفقه زن وقتی که رابطه زوجیت تمام شد، یا بهتر بگیم عقد نکاح منحل شد، انحلال یافت، مثلا طلاق صورت گرفته، فسخ نکاح یا فوت شوهر، در اینجا دیگه نفقه قطع میشه. تنها بحثی که در حقوق ایران باقی میمونه در خصوص نفقه‌ای که بعد از پایان رابطه زناشویی، پرداخت نفقه در دوره عده است، که زن نمیتونه شوهر دیگه‌ای بکنه. در مورد عده تو قسمت‌های قبلی صحبت کردیم. یعنی مدت زمانیه بعد از طلاق که زن امکان ازدواج نداره. 3 ماه یا بهتری بگیم 3 دوره عادت ماهانه رو باید صبر کنه زن، بعد میتونه ازدواج کنه. اما در طول این مدت عده مرد باید نفقه زن رو پرداخت کنه. البته اگر طلاق طلاق رجعی باشه نه طلاق بائن. حالا اینو تو قسمت‌های بعدی صحبت می‌کنیم با هم. ماده 1109 قانون مدنی میگه که نفقه مطلقه رجعیه، یعنی نفقه زنی که طلاق گرفته و این طلاقش هم رجعیه، در زمان عده، یعنی همون 3 دوره عادت ماهانه، بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. یعنی مرد بیاد اثبات کنه که زن تمکین نکرده و من طلاقش دادم، حالا در این صورت دیگه لازمم نیست که نفقه پرداخت کنه. حالا اگه زنی حامله باشه در اون صورت چی؟ مرد باید تا زمان زایمان نفقه زن رو پرداخت کنه. ممکنه 2 ماه بعد از طلاق زایمان صورت بگیره، پس نفقه همین 2 ماهه. یا ممکنه 6 ماه یا بیشتر طول بکشه، مرد باید این 6 ماه، 7 ماه رو، 8 ماه رو پرداخت کنه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر شوهر فوت بکنه، میدونیم که زن باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم این زن مستحق نفقه است. اما قبل از سال 1381 قانون مدنی ایران معتقد بود زنی که شوهرش فوت کرده در زمان عده مستحق نفقه نیست، بهش نفقه تعلق نمیگیره. اما از سال 81 به بعد در طول این 4 ماه و 10 روز نفقه بهش تعلق میگیره. یعنی از ماترک، از ارثی که از شوهر باقی مونده، باید نفقه زن رو داد. یه نکته دیگه هم باقی مونده و اون این که حالا اگر شوهر نفقه نداد، گفت من ندارم نفقه بدم، 2 حالت ممکنه پیش بیاد. حالت اول اینه که شوهر مثلا فرهاد استطاعت مالی نداره، وضع مالی خوبی نداره، یه کارمندیه یا یه کارگریه یا به هر دلیلی ورشکسته شده. در این صورت زن میتونه بره دادگاه حقوقی این نفقه رو مطالبه کنه. اگر موفق نشد که مرد رو مجبور به نفقه دادن بکنه، اون وقت بر اساس ماده 1129 قانون مدنی حق داره که از دادگاه تقاضای طلاق بکنه، که حالا تو قسمت‌های بعدی با همدیگه اینو بررسی میکنیم. پس اگر دادگاه تشخیص بده که فرهاد استطاعت مالی نداره که نفقه رو پرداخت کنه، برای شیرین این حق به وجود میاد که از دادگاه تقاضای طلاق کنه و دادگاه هم رأی میده. اما مورد دوم اینه که فرهاد استطاعت مالی داره اما میگه من نفقه نمیدم، از شیرین خوشم نمیاد، این حرف گوش نمیکنه، یا هر دلیل دیگه‌ای، من با گردن کلفتی نمیخوام نفقه بدم. بازم شیرین اول باید بیاد بره دادگاه حقوقی بگه که نفقه معوقه داره. اگه نتونه نفقه خودش رو بگیره، اون وقت میتونه با این حکمی که دادگاه حقوقی داده بره دادگاه کیفری. چون بر اساس قانون عدم پرداخت نفقه زن در حالتی که شوهر امکانات مالی داره جرمه، فرهاد اینجا از پرداخت نفقه شیرین امتناع کرده، پس مجرمه. شیرین میتونه فرهاد رو تحت پیگرد کیفری قرار بده. ماده 53 قانون حمایت خانواده سال 91 میگه هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یعنی اگه همه چی سر جاش بود، شیرین تمکین عام و خاص کرد، فرهاد امکانات مالی داشته باشه، به حبس ترزیری درجه 6 محکوم میشه. حبس تعزیری درجه 6 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 یعنی حداقل 6 ماه و 1 روز و حداکثر 2 سال به اختیار قاضی به حبس محکوم میشه، یعنی حداقل 6 ماه حبس رو داره و قاضی اینو میتونه تا 2 سال هم افزایش بده. اینجا بحث نفقه رو با هم دیگه تموم میکنیم. به نظرم میرسه بحث کاملی با هم کردیم، تمام اون موارد مهم رو تک تک با هم بررسی کردیم. حالا بعد از نفقه میریم سراغ مهریه که اون هم موضوع بسیار مهمیه و خیلی هم مفصل و طولانی خواهد بود.